سلام و صبح همتون بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. با آغاز دور هفتم گفتگوها میان آمریکا و طالبان، یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی میان دو جانب وجود دارد. همزمان سفیر آمریکا در کابل گفته که پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح برقرار شود. و رئیس جمهور ترکیه گفته در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 30 شورشی در ولسوالی سروبی کابل خبر می‌دهد. افغانستان هشتمین باختش را در بازی‌های جام جهانی کرکت دیروز تجربه کرد و تلویزیون دولتی ایران می‌گوید مربوط اروپا می‌شود تا تهران را از تحریم‌های تازه آمریکا نجات دهد. مشروع خبرها. یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که روز نخست گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به روز شنبه در دوحه پایتخت قطر به خوبی گذشت. نیویورک تایمز گزارش داده که گفتگوها در کلوب دیپلماتیک وزارت خارجه قطر تا ساعت 9:30 شب ادامه یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان رهبری هیئت ایالات متحده را به عهده دارد و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر در رأس هیئت گفتگو کننده طالبان است. تا هنوز در مورد هفتمین دور گفتگوهای صلح در قطر جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما مقام‌ها آن را کلیدی عنوان کردند. با وصف این تلاش‌ها مقام‌های محلی بغلان تایید کردند که در حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی نهرین دست کم 24 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. این حمله اوایل صبح شنبه صورت گرفت. طالبان تا اکنون درخواست‌ها برای برقراری آتش بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک عملیات در ولسوالی سروبی کابل 20 شورشی طالبان کشته شدند. در خبرنامه روز شنبه این وزارت آمده است که نیروهای ویژه پلیس این عملیات را انجام دادند. در خبرنامه در مورد زمان اجرای عملیات چیز گفتن نشده است. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان از پاکستان شکست خورد. کرکت بازان پاکستان توانستند به هدف تعیین شده 228 دوش از جانب افغانستان برسند. این بازی روز شنبه در ورزشگاه لیدز برگزار شد. از درگیری میان هواداران دو تیم در بیرون استادیوم ورزشی هم گزارش داده شده است. بازی بعدی و آخری افغانستان با وست اندیز و از پاکستان با بنگلادش خواهد بود. انگلستان و ویلز بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 را به طور مشترک میزبانی می‌کنند. کوچی‌ها در ولایت خوست شکایت کردند، میگویند که مقام‌های محلی به وضعیت زندگیشان توجه نمی‌کنند. مرزاجان سلطان یکی از بزرگان کوچی‌ها به رادیو آزادی بیشتر گفت: باید مکتب، کلینیک و سرک برای کوچی ها ساخته شوند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که بزرگان کوچی ها در خوست در دیدار تازه با مقام های این ولایت از نیازمندی و مشکلاتشان در بخش های معارف، صحت و آب آشامیدنی سخن گفتند. مقام های محلی وعده سپردند که به تقاضاهای کوچی ها به طور مرحله وار رسیدگی می کنند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران میگوید مربوط اروپا می شود تا تهران را از تحریم‌های تازه آمریکا نجات دهد. به گفته این رسانه، پاریس، لندن و برلین باید تعهدشان را برای جلوگیری از تحریم‌ها نشان دهند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه همچنان گفت باید از فرصت‌های باقی مانده فرانسه، بریتانیا و جرمنی که سه جانب امضا کننده توافقنامه 4 سال پیش با ایران هستند استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 از توافقنامه موسوم به برجام بیرون شد و تحریم‌های تازه را بر ایران به اجرا گذاشت. متحدین آمریکا یعنی فرانسه، بریتانیا و جرمنی و آن سو چین و روسیه امضا کننده های اصلی برجام گفتند به توافق 4 سال پیش که هدف آن کاهش تحریم‌ها در بدل محدود ساختن غنی سازی یورانیم از جانب تهران است متعهد می‌مانند. صدراعظم عراق میگوید زمانش فرا رسیده تا جامعه جهانی حمایتش را برای بازسازی این کشور به دنبال شکست گروه داعش اعلام کند. عادل عبدالمهدی روز شنبه با یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بغداد در این مورد سخن گفت. این هیئت همچنان با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار کرد. صالح به هیئت شورای امنیت گفته که کشورش تمایل دارد تا در حل مسائل بزرگ جهانی نقش مؤثر داشته باشد و جوانب مختلف و در عین حال مخالف را به گفتگو تشویق کند. بغداد تا حالا چندین مرتبه تلاش کرده تا در بحران میان آمریکا و ایران نقش میانجی را داشته باشد. در دیدار با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد صدر اعظم عراق هم گفت که قربانی های کشورش در جنگ ها در برابر داعش نباید نادیده گرفته شود و در بازسازی عراق کمک صورت گیرد. در جنگ ها با گروه داعش در عراق خرابی های زیاده در این کشور وارد شد. تمویل کننده های بین المللی پارسال با کمک 30 میلیارد دلاری برای عراق تعهد سپردند، اما متخصصان و مقام های حکومتی میگویند برای بازسازی این کشور به 88 میلیارد دلار نیاز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کوریای جنوبی رسیده و قرار است از منطقه غیر نظامی این کشور با کوریای شمالی دیدن کند. ترامپ همچنان از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی خواسته تا دیدار کوتاه با او در این منطقه داشته باشد. از ترامپ امروز پرسیده شد که آیا می‌خواهد با کیم ببیند؟ او در پاسخ گفت که دیده شود، زیرا رهبر کوریای شمالی خیلی مشتاق دیدار است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی تا حالا با هم دو مرتبه دیدار کردند. بار نخست در ماه جون پارسال و بار دوم در فوریه امسال. اما هر دو دیدار با توافق خیلی بزرگ برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا به همراه نشده است. و مقام های روسی میگویند شمار قربانیان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در جنوب سایبریا به 5 تن رسیده است. به گفته آنها صدها تن دیگر از محل بیرون کشیده شدند. آب دریا در منطقه آرکوتسک بالا آمده است. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است که حدود 350 تن در نتیجه سیلاب ها زخمی شدند و تنها 100 تن در شفاخانه های محلی تحت معالجه قرار دارند. یک طیاره ال-76 هم کمک های فوری را به منطقه انتقال داده. سرازیری سیلاب در روزهای آینده هم پیش بینی شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. با آغاز دور هفتم گفتگوها میان آمریکا و طالبان، یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی میان دو جانب وجود دارد. طالبان در افغانستان با کی مذاکره میخواهند؟
طالبان بیشتر تمایل به این دارند که کسانی که در داخل افغانستان هستند و اونایی که نماینده های گروه های قومی و اطراف هستند با اونا مذاکره کنند، نه با کسایی که از خارج آمدند.
همزمان سفارت آمریکا در افغانستان گفته که پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح تامین شود. کودکان بی سرپرست خان توجه حکومت برای حل مشکلات فزاینده ایشان شدند.
پدرم پاش لنگ است، اینجا شیشه کار نمیکن، کسلا کار نمیگیش. میخوایم از دولت که کمک کنم و تبلیم.
حضور افراد مصالح غیر مسئول درد سر برای باشنده های ولایت پروان.
در ولایت پروان زدبندهای داخلی بی‌نهایت زیاد است و مشکلات زدبندهای تنظیمی و حزبی بیشتر است. رقابت‌های ناسالم وجود دارد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی بمانید. یک مقام آمریکایی میگوید حس امیدواری و توقع واقعی در میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان وجود دارد. هفتمین دور گفتگوها میان دو جانب در دوحه پایتخت قطر در جریان است. خروج نیروها از افغانستان و ضمانت‌ها در کار مبارزه با تروریسم از سوی طالبان از مسائل کلیدی مورد بحث هستند. اما این تلاش‌ها از تحرکات طالبان در افغانستان نکاسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
هفتمین دوره گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان در شهر دوحه قطر کلیدی عنوان شده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رأس هیئت ایالات متحده قرار دارد و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در دوحه رهبری هیئت طالبان را به عهده دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی و طالبان پیش از آغاز گفتگوها و روز شنبه 29 جون گفتند که در تلاش نهایی کردن دو تا مسئله کلیدی هستند: تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین از جانب طالبان که از خاک افغانستان علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی گفته است که لحظه سرنوشت ساز در راه است و حس امیدواری و توقع واقعی در هر دو طرف وجود دارد. این مقام آمریکایی به دلیل آنکه گفته اجازه صحبت کردن با رسانه‌ها را نداشته از گرفتن نامش خودداری کرده. اما وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که نمیتوان انتظار داشت که نتیجه نهایی به زودی مشخص شود. او در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
مسئله خروج نیروها که در پرنسیب روش توافق شده، او دیگه مسئله است که قبول شده. آنچه که باقی میمانه جزئیات این مسئله است، یعنی مسائلی که در وقتی خب نیروها حاضر به خروج هستند، مسئله جنگ چطور میشه؟ آیا طالبا آتش بس میکنن یا همچنان به جنگ ادامه میدن؟ این البته خودش جای سوال داره. این جزئیات میتونه زمانگیر باشه.
در کنار خروج نیروهای آمریکایی و ضمانت‌ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، آتش بس فراگیر و گفتگوی بین افغان‌ها هم از مسائل کلیدی مورد بحث بودند. همین دیروز شنبه 29 جون ریاست جمهوری گفت عبدالسلام رحیمی، رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور غنی، به عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. آیا این دروازه گفتگوی بین حکومت افغانستان و طالبان را می گشاید؟ پاسخ مجدع این است:
این مقرری تأثیر روی تصمیم طالبان در مورد حکومت افغانستان مذاکره می کنند ندارد، به خاطر اینکه طالبان بیشتر تمایل به این دارند که کسانی که در داخل افغانستان هستند و اونایی که نماینده های گروه های قومی و اطراف هستند با اونا مذاکره کنند، نه با کسایی که از خارج آمدند و یا اینکه کسانی هستند که در افغانستان اینا نه کدام پشتوانه مردمی دارند و نه هم کدام حزب سیاسی از اونا حمایت میکنند. با توجه به این مسائل و به نظر من کاری که آقای رئیس جمهور کرده بیشتر به خاطر
تلاش های روان صلح از افزایش تحرکات طالبان نکاسته است. تقریبا همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها در قطر، طالبان گفتند در یک حمله تهاجمی در ولسوالی نهرین بغلان 28 پلیس را کشتند. اما فضل الدین مرادی، ولسوال نهرین، گفته است که در حمله اوایل صبح شنبه 24 نیروی خیزش مردمی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این رویداد هیچ ربط به گفتگوهای صلح ندارد، اما برخی از تحلیلگران به این باورند که شورشیان میکوشند در گفتگوها دست بالا داشته باشند. هفتمین دور گفتگوها در قطر در میان افزایش امیدواری و برقراری صلح در افغانستان جریان دارد. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که امیدوار است پیش از اول ماه سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. اما طالبان هنوز به درخواست‌های مکرر و برقراری آتش بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند.
نشست قطر و انتظارها و پیامدها. در کابل سفیر آمریکا میگوید پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید صلح تامین شود. جان باس روز شنبه در یک نشست معلوماتی به خبرنگاران گفت هرچند انتخابات و پروسه صلح همزمان به پیش می روند، اما صلح در اولویت است. و افزود مطمئن نیست که هیئت آمریکایی و طالبان در دور هفتم مذاکرات در قطر به یک تفاهم برسند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
جان بس سفیر امریکا در کابل روز شنبه در یک نشست معلوماتی به خبرنگاران گفت هرچند انتخابات و صلح هر دو مهم است، اما به گفته وی برای امریکا صلح اولویت دارد. وی گفت ما باید همزمان روی هر دو کار کنیم. صلح برای ما اولویت دارد. چنان که من با همه صحبت کردم، هیچ کس نگفته که انتخابات باید در حال برگزار شود که جنگ ادامه داشته باشد و مردم کشته شوند. آقای بس بر دور هفتم مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر اشاره کرده و گفت آمریکا تا هنوز نمی‌داند که آیا با این گروه به یک تفاهم می‌رسد یا خیر، زیرا به گفته وی این به طالبان مربوط است که چگونه می‌توانند میان دو طرف زمینه درک کردن را فراهم کنند. اما آقای بس تأکید کرد که باید افغان‌ها برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان آمادگی داشته باشند تا حقوق تمامی طرف‌ها و افغان‌ها مسئول باشد. سفیر آمریکا در کابل در حال این سخنان را مطرح می‌کند که دور هفتم مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز شنبه آغاز شد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5. ساعت حالا 9:16 با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد حضور افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان و شکایت مردم برایتان گزارش داریم. اما پیش از آن، کودکان بی سرپرست خانه توجه حکومت برای حل مشکلاتشان شدند. اما سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید این کودکان مستحق برای آموزش به مؤسسات خصوصی معرفی میشوند. به همین منظور تفاهمنامه روز شنبه به خاطر پرورش 800 کودک بی سرپرست با مؤسسات خصوصی در کابل امضا شد. جزئیات بیشتر در این گزارش که فرشته ندا فرستاده.
زحمتی که 10 سال دارد از طریق دود کردن اسپند مصارف فامیلش را به دست می آورد. او می گوید بجز خودش کسی دیگر در خانهش کار نمی کند. رحمت از حکومت می خواهد که بخاطر بهبود زندگیش با وی و اطفال مانند او کمک نماید.
اسپندی می کنم تا که کسی کار نمی کنم. خانه که پدرم پایش لنگ است، اونجا شیشه کار نمی کنم، کسی کار نمی گیش. میخوایم از دولت کمک کنم و تا برم.
رحمت تنها کودک افغان نیست که سرپرستی خانواده اش را می کند، بلکه مانند وی صدها کودک دیگر هستند که جبر روزگار آنان را از بازی های کودکانه باز مانده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی، همکنون 10,000 کودک بی سرپرست افغان در چوکات این وزارت در پرورشگاه های خصوصی و دولتی تحت آموزش و پرورش قرار دارند. با گفته این وزارت در حال حاضر حدود 60 پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست در سراسر این کشور فعالیت دارد که 27 آن دولتی می باشد. وزارت کار امور اجتماعی روز شنبه با 13 مؤسسه خصوصی تفاهم‌نامه های تازه را به هدف پرورش کودکان امضا کرد. سید انور سادات سرپرست این وزارت گفت به اساس این تفاهم‌نامه ها به طور منظم اطفال مستحق از طرف دولت معرفی می شوند و از سوی مؤسسات یاد شده برای آنها خدمات ارائه می گردد.
هدف اساسی ای امضای تفاهم‌نامه می است که دولت با مو مسئولیت نظارتیش یک طرز عمل ایجاد کرده و ما بتانیم اطفال مستحق که از طرف وزارت تثبیت میشه و به مؤسسات اینا سپرده میشه، بودجه از اینا، مصارف از اینا به شکل یکسان و هماهنگ باید به مصرف برسه.
آقای سادات میگوید در بخش آموزش و پرورش اطفال بی بزاحت در آینده نیز چنین تفاهم نامه ها به امضا خواهد رسید. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی در این بخش برای اطفال بی سرپرست آموزش، ورزش، افتتاح اکانت های بانکی و برخی خدمات دیگر ارائه می گردد. اما مجیب لحاظ رئیس پرورشگاه اسراف و فعال بخش اطفال میگوید دولت باید با یک راهکار مناسب و برنامه‌ریزی درست مشکلات کودکان بی سرپرست را به گونه اساسی و دائمی برطرف سازد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تشکر که تا این دم با ما امراه هستید. 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از نشریه ها و روزنامه های غربی را مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود با آغاز هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر پرداخته است. نشریه نوشته است که هفتمین دوره گفتگوها میان دو طرف 4 روز پس از آن آغاز شد که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل گفت که واشنگتن در امر مبارزه علیه تروریسم به توافق روی یک مصوبه با گروه طالبان نزدیک شده است. بلومبرگ با آن اظهارات آقای پومپیو نیز اشاره کرده که گفته بود روی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان گفتگوها به گونه مشروط ادامه دارد و ابراز امیدواری کرده بود که پیش از آغاز ماه سپتامبر سال جاری میلادی به توافق صلح با طالبان دست یابند. نشریه در این شمارهش همچنان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان را به بحث گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 سپتامبر را تاریخ برگزاری این انتخابات تعیین کرده. به نوشته این نشریه، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در حال آغاز شده که افغانستان تا 3 ماه دیگر شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. به باور بلومبرگ، طرفها تلاش دارند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به توافق صلح برسند تا از خشونت و خونریزی در جریان رای دهی در این انتخابات جلوگیری شود. به نوشته این نشریه، تا هنوز روشن نیست که در صورت رسیدن به توافق آیا این گروه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد یا خیر. اما نشریه در ادامه می نویسد احتمال دارد با رسیدن به یک توافق طالبان خواهان ایجاد حکومت موقت شوند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پیشنهاد را قبلا نیز رد کرده است. نشریه بلومبرگ می گوید رئیس جمهور غنی امیدوار است که هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازد. گروه طالبان تا هنوز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. این نشریه به نقل از عبدالشکور مطمئن، یک مقام پیشین گروه طالبان، نوشته که گفته است این دور مذاکرات در قطر به خاطر بسیار مهم است که طرفها در یک یا دو قدمی رسیدن به توافق صلح قرار دارند. شمار از روزنامه های منطقه و جهان به سفر اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پاکستان پرداختند. در این میان روزنامه دان پاکستان به نقل از سردار عثمان بزدار وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان سفر آقای غنی به کشورش را یک فصل جدید در تاریخ افغانستان و پاکستان خوانده است. رئیس جمهور غنی به روزهای پنجشنبه و جمعه از پاکستان بازدید کرد و در آن با مقام‌های پاکستانی روی روند صلح افغانستان، تجارت میان دو کشور و بهبود روابط صحبت کرد.
مردم در ولایت پروان از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت به شدت شکایت دارند. آنها از حکومت می خواهند که جلو اعمال غیر قانونی این افراد را بگیرد. احمد انایش جزئیات می دهد.
مردم در ولایت پروان در حال از حضور افراد و گروه های مسلح غیر مسئول نگرانی دارند و این گروه ها را عامل تهدیدات امنیتی می دانند که در این حال به این باورند این گروه ها از سوی برخی از زورمندان حمایت می شوند. از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان، موارد بدامنی از قتل‌ها تا باجگیری و اختطاف بیشتر از سوی افرادی صورت می‌گیرد که آنان با وسیله افراد زورمند از پیگرد قانون رهانیده می‌شوند. فرید سالنگی از فعالین جامعه مدنی در ولایت پروان از معترضین ادامه این وضعیت است که در این مورد می‌گوید:
یگانه آسیبی که ولایت پروان می‌بیند متأسفانه همین مصلحت اندیشی ناقوت اندیش است که تمام جرایم سازمان یافته و یا جرایم جنایی همش در قبال می نهفته است. ما در پروان خوشبختانه دست حراست افغان ها را بسیار زیاد کوتاه می بینیم، اما آنچه که بسیار زیاد مردم از او رنج می برند یک داد زورمندان هستند که دست به قضای جنایی، قتل، کشتار، اختطاف، دزدی، رهزنی می زنند که در عقب از اینها کسایی هستند که از اینا پشتیبانی میکنند و اینا را برشان جرات میبخشند که آزادانه حتی در روز روشن اموال مردم هم، موتر مردم هم، وسایل مردم هم به سرقت برند.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان موجودیت مشکلات در زمینه پیگرد افراد و گروه‌هایی که به دست داشتن در تهدیدات امنیتی ناشی از اعمال جنایتکاران متهمند را تایید می‌کنند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت زورمندان به خاطر رقابت‌های حزبی و تنظیمی از افراد متهم حمایت می‌کنند و برای رهایی آنان از چنگ قانون و پیگرد عدلی در کار پلیس مداخله می‌کنند.
در ولایت پروان زادبندهای داخلی بی‌نهایت زیاد است و مشکلات زادبندهای تنظیمی و حزبی بیشتر است. اگر رقابت‌های ناسالم وجود دارد که باعث این میشه که یک کسی که در تیم کسی بود میخواهد که با ضد معارف خود، رقیب خود، ایرا بیا یا با پلیس شریک بکنه که ایرا رها بکند و واسطه شوه و یا با نهاد عدلی و قضایی. نمیخوام نامش را افشا بکنم.
در مورد این اظهارات قماندان امنی ولایت پروان، مردم و فعالین جامعه مدنی در این ولایت میگویند مسئولین حکومتی به خصوص پلیس مسئولیت دارند تا تعریف واضح از زورمندان داشته باشند که میگویند این زورمندان از افراد و گروه‌های سارق و باجگیر حمایت داشته و مانع پیگرد قانونی آنان میشوند. باز هم فرید سالنگی، فعال جامعه مدنی:
تمام جرائمی که در پروان با حکومت پیوانده دست داره یک تعداد بزرگا و بزرگنمایی هستند که مردم برشان زنده باد میگوین روزا. متاسفانه به خاطر اینکه مردم غافل هست، نمیفهمن، فکر میکنن که همه چیز در امان است. بزرگوار آدم خیلی زیاد با عزت و با احترام است، اما خبر داره این بزرگوار است که دیگران را تشویق میکنه، این بزرگوار است که از این مشرانان میخوره، این بزرگوار است خودش را تحسین میکنه. در قمانه سبمه ولایت پروان برای اولین بار این جرأت کنه به مردم پروان بگه که کسایی که اموال شما را به سرقت میبره، کسایی که دزدی میکنن، رهزنی میکنن، دیگه میکنن، اینا خرده دزد هستن و کلانا فلانی هستن که از اینا حمایت میکنن، به ما تلفن میاد، به ما زنگ میاد و اینا هستن کنار ما میمونن، قانون بالاشون تعقیب میشه. مردم پروان بعد از این خاطر شناخت که کیها در قضایای پروان دخالت دارن، هر کسی که به هر سطحی کسب اینه باید مردم پروان بفهمن حق مردم پروان است، حق جامعه مدنی است، حق رسانه است. نه تنها خود فرماندهی پلیس پروان، سارانوالی که قضایا پیش است تحقیق میکنه، مقام ولایت پروان و جامعه مدنی دست به دست هم بدن، کنفرانس مطبوعاتی بگیرن، حداقل دو سه تا از این کسایی که حمایت از این لوچکا و واشا و این دزدا و رهزنا میکنن دو سه تاشون نام بگیرن. شما مطمئن باشین که ساعت جرایم خیلی زیاد با هم میان.
موضوع حمایت زورمندان که گفته می شود اکثرشان در دستگاه حکومت صاحب اقتدارند از گروه های مسلح غیر مسئول از دیر زمان است که در ولایت پروان مطرح است، اما تا حال هیچ مسئول حکومتی تعریف درست از این زورمندان نداشتند. حالا قماندان امنی ولایت پروان می گوید به دلیل اینکه به خاطر مداخله زورمندان در کار پلیس به خاطر رهایی مجرمین به تنگ آمدند و به زودی از روی زورمندان که در عقب افراد مسلح غیر مسئول قرار دارند پرده برمی دارند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد میگوید
اگر بار ثانی دیگر مداخله بیشتر شد و ما را نگران ساخت، ما مجبور میشم که باز با شما رسانه‌های عزیز میرا ناسمشان با شورت مکملشان افشا میکنم که اینی وکیل صاحب، اینی قماندان صاحب، اینی متنفذ صاحب، اینی بزرگ قوم مداخله میکنه در امورات کاری پلیس و نهادهای امنیتی در مجموع و نهادهای عدلی و قضایی. مجبور مکلف هستم که بار ثانی را افشا کنم.
افشا شدن چهره‌هایی که در عقب حمایت از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان قرار دارد از خواسته‌های جدی مردم در این ولایت است. در محلات تا حد مردم در مورد حمایتگران افراد مسلح غیر مسئول معلومات دارند، اما به دلیل اینکه در دستگاه حکومت آنان افراد با نفوذند، جسارت اعتراض به خاطر تهدیدات امنیتی به وسیله افراد مسلح غیر مسئول در محلات را ندارند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید در مرحله تطبیق یک معامله تسلیحاتی با روسیه قرار دارند. رجب طیب اردوغان روز گذشته در ژاپن با همتای روسیه‌اش دیدار کرد. بیشتر از مصطفی صدیقی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در توافق خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه هیچ عقب‌گرده صورت نگرفته. اردوغان با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ در اوساکای ژاپن روز شنبه دیدار کرد. او در بخش از سخنانش گفت اکنون زمان اجرایی شدن موافقت نامه میان انقره و مسکو فرا رسیده.
Özellikle de işbirliğimizin S-400'ler sevkiyatıyla
او میگوید همکاری ما ادامه دارد، به ویژه در بخش تحویل S-400 که در شهر دوشنبه هم در موردش صحبت کردیم. طبق توافق اکنون ما نقشه راه را دنبال میکنیم. این برای ما یک اولویت است که باید انجام شود، از جمله تولید مشترک راکت و انتقال تکنولوژی. واشنگتن اما از این معامله انقره و مسکو ناخشنود است. پس از دیدار میان اردوغان و پوتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه با اردوغان در اوساکای ژاپن ملاقات کرد. ترامپ در جریان دیدار 35 دقیقه‌ای به اردوغان گفت که سیستم مدافع هوایی از 400 را از روسیه نخرد. ترامپ گفته است که این خوب نیست و یک مسئله پیچیده است. واشنگتن و انقره هر دو عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هستند. ایالات متحده از ترکیه خواسته که به جای سیستم مدافع هوایی S-400 سیستم راکتی پاتریوت را از آمریکا بخرد. واشنگتن هشدار داده که اگر ترکیه این معامله را تا 31 ماه جولای لغو نکند، انقره از خریداری نسل جدید جت‌های جنگی F-35 بی بهره می شود. در جریان دیدار روز شنبه اردوغان به ترامپ گفته است که مشارکت استراتژیکشان در بسیاری از موارد به همبستگی نیاز دارد. جزئیات بیشتر اما در این مورد ارائه نشده است. پیش از این شبکه خبری CNN ترک به نقل از اردوغان گفته بود که روند انتقال سیستم S-400 از روسیه به ترکیه در نیمه نخست جولای آغاز خواهد شد.
سرخط خبرهای یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است که روز نخست گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به روز شنبه در دوحه پایتخت قطر به خوبی گذشت. وزارت داخلی افغانستان میگوید در یک عملیات در ولسوالی سروبی کابل 20 شورشی طالبان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان از پاکستان شکست خورد. کرکت بازان پاکستانی توانستند به هدف تعیین شده 228 دوش از جانب افغانستان برسند. تلویزیون دولتی ایران میگوید مربوط اروپا می شود تا تهران را از تحریم های تازه آمریکا نجات دهد. به گفته این رسانه، پاریس، لندن و برلین باید تعهدشان را برای جلوگیری از تحریم ها نشان دهند. صدر اعظم عراق گفته زمانش فرا رسیده است تا جامعه جهانی حمایتش را برای بازسازی این کشور به دنبال شکست گروه داعش اعلام کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کوریای جنوبی رسیده و قرار است از منطقه غیرنظامی این کشور با کوریای شمالی دیدن کند. ترامپ همچنان از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی خواسته تا دیدار کوتاه با او در این منطقه داشته باشد. اینها و تازه ترین های روز شنونده عزیز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما رو در فیسبوک، توییتر و یوتیوب دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستم که تا این دم با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. دو برنامه هفتوار حالا آماده نشر هستند. نخست برنامه جوانان هوای تازه را برایتان داریم و سپس برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام و وقت بخیر. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی از جوانان کم جرأت هستند. جوانانی که جرأت ندارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان با جرأت بود. در آغاز توجه کنین به گزارشی که رویا معدومی تهیه کرده و در اخیر در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم.
کم جرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کم جرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرف‌های عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کم جرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهن دوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستن و 8 ساله هستن یعنی متوجه تربیت اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول حاضر است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن، از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم، از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که یک ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجو است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشوند، بشین بشه انوز تو خورد استی در بین کلانا چطور تو جرات کردی گپ بزنی، از همینجا میباشن که اونا سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو یا تشویقشان نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آساسها از مکتب در سطح اجتماع دوستا. و یگانه دلیلی که شخصا در سر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگر برتان بگویم تا مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه حتی در پنجم روز کستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا هم تشویق از استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشه. این دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کا مردم د چیرو میکنه، رگمالی رو میکنه، رگمالی کی میره و میای هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشته کار میز لتوکوب میکنه. خیلی به جراتم شده اوشته کایما د می سره کی می ابراهیم کی مګ متره بیبینه یا ادم کلان میبینه یا د خانه می ګرام میکنه می لب سره کم رفتل میتنه لیک به جرات هستن. از ما خو برکراس بگم دختره کلان کلان هستن، ام راس برت بگم د سره کی سم رفتل میتنه لیک به جرات هستن. ما میبینم دختره از کابل میبینم د سره کی سید مې مارکیټه سودا خودش نه میکنه، دید میرن سودا میگیرن، دغه کله مروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکوشم نمیرو لیک به جرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید من در دوران مکتب با وجود این که درس را یاد میداشتم به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما این که حالا چیگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشانی را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سورنگولی دوره لسانس هم هست. کلا 12 سال مکتب یک طرف من، 2 سال دارالعلوم دیگه طرف من، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجوها را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم، فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از ای که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید ای که کسی ما را حمایت نکرده یا ما را انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بتن در پهلوی از او امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق و جامعه به بار بیاره.
که چرا جوانان کم جرأت هستند و چگونه میتوان به کودکان و نوجوانان خود جرأتمندی را آموخت، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
خب استاد، بعض از جوانا کم جرأت می باشن یا هیچ جرأت ندارن، به نظرتون عواملی چی است؟
مجموعاً زندگی ما، گذشته زندگی ما، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ما و در محیطی که زندگی کردیم بر ما تأثیر داره و شخصیت ما در جایی که، در زمانی که و در ارتباطاتی که ساخته میشه، بخشهای از شخصیت ما محدود میشه، بخشهای شخصیت ما باز میمونه. و قسمتایی که ما را محدود میکنه، ممکن ما از جمله کسایی باشیم که نتونیم خواسته های خود بگوییم یا نتونیم اعمال بکنیم یا اراده خود استفاده بکنیم. مجموعاً خانواده، دیگرانی که بر ما تأثیر میکنن، کسایی که ما را تربیه میکنن و تصمیم گرفتن در زندگی و مجالهای عمده‌ای که ما در عمر پیش از امروز خود تجربه کردیم بر شخصیت ما و بر کلن بر وضعیت امروزی ما که ما آدم با جرأت هستیم یا بی جرأت تعریف میشیم تأثیر میکنه و ما را در یک موقعیت خاص اجتماعی قرار میده. از نظر فیزیکی هم برش دلایلی وجود داره که در بدن ما تحولات خاصی پیش میاد و ما نمیتونیم جرأت داشته باشیم. از نظر روانی هم، ولی ما عمدتاً کلی بخش در اجتماع، در ارتباطات و در تربیه میبینم. اگر تربیت درست شویم، اگر فضای اجتماعی ما درست باشه و ارتباطات خود بتونیم مدیریت کنیم، ما میتونیم آدم با جرأت باشیم.
گفته میشه که بعض از جوانا در بعض مسائل نمیفهمند. آیا خود نفهمیدنم سبب بی جرأتی جوانان میشه؟
دو چیز بنیاد تمام راه حل ها برای مشکلات انسان ها تشخیص شده میتونه. یک بخش، بخش نظری یا فهمیدن است، یک بخش، بخش عملی یا احساس یا اراده است. یا ما میفهمیم انجام دادن نمیتونیم یا انجام نمیتیم، یا ما انجام میتیم نمیفهمیم چگونه انجام بدیم. به خاطر از این مشکل وجود داره. به هر دو صورتش ما باید در توان خود، توانایی خود در معرفت یا در آگاهی و همین قسم در اراده و عملگرا بودن باید داشته باشیم. یک طرف نمیتونه مشکل ما را حل کنه مگر اینکه آدم تشخیص کرده بتونه که فلان شخص در معرفتش مشکل است، به این خاطر بی جرأت است، یا فلان شخص در ارادهش مشکل است، به این خاطر کم جرأت است.
کسی که کم جرأت است چگونه میتونه خود از این حالت بکشه و یک شخص یا یک جوان با جرأت شوه؟
تقصیر اصلی به خانواده و مکتب و محیط و اول زندگی ما برمیگرده. ما اگر در سنین اول یا نیمه اول عمر خود، در دهه دوم و سوم عمر خود متوجه میشیم، این خیلی خوشبخت هستیم که متوجه میشیم در این شرایط ما کم جرأت هستیم. و اگر بعدتر میباشه، فکر میکنم تغییر کم مشکل تر است، ولی به هر حال تغییر ممکن است. اول اینکه ما باید تشخیص کنیم برای خود ما که ما در کجا قرار داریم و چی وضعیت است، از کجا باید شروع بکنیم. بعضی گری ها و بعضی حلقه ها در ذهن ما و در احساسات ما وجود داره به جای دیگرا و به نفع دیگرا. چون ما در ارتباطات با دیگرا هستیم، قبل از اینکه دیگرا جواب میتن بر ما یا برخورد میکنن، در ذهن ما در مورد دیگرا تصویرهای وجود داره، هویت های وجود داره. او هویت ها ما را اجازه نمیده. معمولا کسایی که کم جرأت هستن، قبل از اینکه یک کار انجام بدن میگن که اگر فلان گونه شوه چطور کنیم، اگر گفتن که چرا این کار کردی چی کنیم، اگر گفتن چرا شکست مثلا فلان چیز چیکار کنیم. باز به خاطر از اینکه ما در ذهن خود این جنگ نداشته باشیم، اول باید ذهن خود در این مورد تخلیه بکنیم و پاک کنیم، به جای دیگرا و به نمایندگی از دیگرا با خود جنگ نکنیم. مورد دوم به ارتباطات ما برمیگرده. کسایی در ارتباطات ما، در حلقه های ارتباط، در شبکه های ما قرار دارن که ما را تحقیر میکنن، ما را توهین میکنن، ما را ممانعت میکنن، اجازه نمیدن که گپ بزنیم، اجازه نمیدن که انجام بدیم. با اونا باید رابطه خود تغییر بدیم و موضع داشته باشیم که حداقل فرصت ازیر داشته باشیم که رشد شخصیتی بکنیم و اجازه ازیر داشته باشیم که با جرأت شویم. بعض نکته های دیگه هم مثل پذیرفتن خطر، این طبیعی هست، ما باید بتونیم خطر پذیر باشیم بعض وقتا بخاطر اینکه تغییر بیاریم در خود. یک مورد دیگه که در جامعه ما خیلی مهم است، تکرار محیط و تکرار روابط و تکرار افراد هست که ما معمولا با او گذشته که ما با اونا گذراندیم از ما اون تعریف داره و نمونه با ما برخورد میکنه. ما اگر مثلا از سن 10 سالگی تا 40 سالگی هم رسیدیم فکر میکنن که ما آدمی هستیم که هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم. اگر بتونیم اینمی تعریف دیگران هم در ذهنشان از خود تغییر بدیم، اجازه پیدا میکنیم که در مورد جرأت خود کار کرده باشیم. آخرین مورد نسبیت است. ما باید شرایط نسبی بسازیم و گره‌هایی را که در جزمیت وجود داره یا در قطعیت اونا رو باید کمتر کنیم. بپذیریم که همگی اشتباه میکنن، بپذیریم که ممکن گپ ما غلط باشه، تصمیم ما غلط باشه و ممکن پیامش به ما بر بگرده، ولی من بتونم باید گپ خودو بگویم مثل که دیگران میگن. و این مورد از ذهن خود بکشیم که همگی دیگران درست میگن، همگی نسبی هستن، همگی تا جای درست میگن و تا جای هم غلط.
عزیزان شنونده، برنامه هوای تازه را که همکارم رویا معدومی تهیه کرده بود، ما عفیفه ساکب براتون تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا یار و مددگار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست سلام. در این برنامه در رابطه با مسائل وابسته به برق و قرضهای آن و همچنان مسائل بلنگ و برخی مشکلات دیگر صحبت میکنیم با آقای امان الله غالب، رئیس برشنا شرکت افغانستان. بسیار تشکر آقای غالب. میشه مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که هنوز نیز از شرکت برشنا کیها قرضدار هستند و پول آن چی مبلغ و چی مقدار است؟
تشکر، سلام به شما و تمام شنوندگان برنامه شما. مسئله پرداخت بل چیز دوامدار است. ما روزانه مقدار زیاد گزافه در 80% برق از همسایه ما میخریم و این بالای مشترکین ما مفروشیم برق و اینمی دوامدار اونا بل برق ما ماهانه پیش پرداخت به همسایه میپردازیم به خاطر سهولت به مردم به سیستمی که جورستن با تا که بل برق مردم مفروشیم با دوم بعد بل میشه ماه سیوم پر دوم میشه بل برق ما در ماه سیوم پس به دست میاریم که خود یک مزلی بزرگام هست قیمت دلار میخریم به افغانی مفروشیم به مردم و او هم که سیوم آباد جمع میکنیم نرخ دلار رو پای بالا و از او خاطر قرضدارا قرضداری مشترکیم که بل برق کسی که اونم یا دارم اونم وقت میته کسی که نداره قزن نمیته یا متعلق اقتصادی یا کام جنجالی دیگه این پروسه یک چیز دوامدار است. از خاطر نیاز به میز که یک سیستم مشخص باید به وجود بیه که دوامدار مثل که ما برق عمومی اتومات پیسیش میپردازیم پیسه نپردازیم و کشور همسایه جریمه میکنن جریمه نپردازیم برق قطع میکنن ما شاهدشان بودیم.
حالا شما هم کدام سیستم رو در قسمت به وجود آوردین؟
بله یا ما سرش کار داریم سیستم مثالش میتره هوشمند هم تره پیش برداخته چون یک سیستم کمی وقت زمانگیر به خاطر شده کمی تال خورد حالا تقریبا نهایی سه تکنولوژی نوار در کشور میریم چندین نوع تکنولوژی ها در مختلف کشورها تطبیق میشه آیا ما کدام شباید تطبیق کنیم سیستم کمیونیکیشن های مواصلاتی است که کت میتر چطور ارتباط باشه چک شوه کنترل شوه ام بی سی مست ام از طریق لاین است ام از طریق رادیو فرکانسی است آل از طریق بیخ وایلس
مشخصا این چی سهولت را به وجود خواهد آورد سیستم
هم مشکل ما را حل میکنن هم مشکل مشترکین حل میکنن و هم در نحوه زایات و در پرداخت و ای اگر کسی آل فلان مشکلی دارن شکایتی دارن که با مل برق ماهانه باید بیایه ای امو تشویش کنترل مردم خلاص میشه بل برق تا ماهانه میخوای پرداخت کنی کنترل پیش خود مشتری میباشه بل برق تا که کنترل که چقدر مصرف میشه مصرف زیاد به دو مشکل مردم داره که بل برق زیاد میه ما باشا میگیم چیزی که میتر هستن کنترل مصرف پیش خود مشتری میباشه دو سوم ما از این پرسی پرداخت که ما دو ما بعد سیم آباد با ما پل میه دلار میشه امروزه مردم به حساب سیستم پیش پرداخت مثل که در موبایل خود اول پیسه مندازه باز برق مصرف میکنه پیسه ما پیچکی با وقت میرسه و در وقت پیسه همسایه را پیسه پرداخت داده میتونم خب امی سوال اول هم جواب دلیلش باش گفتم دوام شمیست که فعلا هم بیش از 8 یا 9 میلیارد افغانی مشترکین ما قرضدار ما هستند ما از همسایه قرضدار نیستیم
شما پرداختید
ما الحمدلله با وجود مشکلات امنیتی با وجودی که مردم بر برق میده با مشکلاتی که زایات داریم با مشکلی که در مسیر لات چندین بار برق قطع میشه برشنا نه تنها در افغانستان در خود کشورهای منطقه هم برشنا را بس یک نمونه بل برق خود تاخیر ننداخته به وقت بشان داده
قرضدارای عمده تون کی هست در
دو کاتگوری داریم ما قرضداری یک کاتگوری دار دولتی است که باید وزارت مالیه باید پول بشه بپردازه. وزارت مالیه چندین بار کوشش کرد که سر ادارات در بودجه مشخص برشان داد که در بودجه کد عادی چون پروژه‌ای نیست انکشافی در بودجه عادی هستن. مگر وزارت خانه میرسن برود اداره دولتی است برشنا از خود است با بل برق میتین هم پیسه که به حساب برق تعیین میشن میرن مصرف میکنن سر چیز شخصی دیگه دفتر. امسال وزارت مالیه برشان کد مشخص برشان ایجاد کرد که شما اجازه مصرف بل برق به جای دیگر دارین. مگر ما الان بازم که مراهم میکنیم وزارت خانه که بین بل برق بتین به اعتناستن به پروازن دیدی نمیکنن.
یه کتگوری کتگوری
دوم کتگوری اول که بگوتن دی اماکن مقدس هم است متاسفانه چون مساجد کم است مطابق حج اوقاف است. اگر مسجد خودش مصرف داره به ملا یا همسایه کسی برش نان میده به یا مک برق اضافه میده. کتگوری دومش مشترکین عام هستند که تجارتی صنعتی و رهایشی هستند. سه کتگوری دو هستند. صنعتی و تجارتی خوب است پرداخت دارن باز وقت تاخیر میان ما دیگه میپردازن. ما خوب از جریمه برشان دادیم برشان مهلت برشان میتیم خیر پیسه رو بردازن. مشترکین در حدود 8 یا 9 میلیارد قرضداری گفتیم که تا آخر سال گذشته بود در حدود 4 میلیاردش اداره دولتی است در حدود 4.5 میلیاردش تجارتی و رهایشی و
از مقامات بلند رتبه و زورمندا هم همیشه شما شکایت کردیم پول نمیپردازه. حالا هم قرضدار از کیها هستن؟
دیام یعنی هم وکیل صاحب هستن هم وزیر صاحب هستن هم مشاور رئیس جمهور رئیس جمهوری هستن. کسایی هستن که قماندان جهادی سابقه بودن کسایی هستن که در احزاب سیاسی هستن. اینا ما با تفاهمی که وزارت سروش سنوالی محترم داشتیم تفاهم نامه گفتیم نامه رو افشا میکنیم. تقریبا یک ماه شده است که ما هر روز نامه اشخاص با شهرتش مشهور میکنیم.
فایده کرده؟
100% فایده داشته. مگر بعضی کسایی هنوز هم سالنگاری میکنن.
اقدامتون چی خواهد بود؟
سه کتگوری سیستم داریم. امیک تفاهمی شده است که دوستان ولی ما اول نام نشر میکنیم با شهرتش خانه به نام یک
کس
به نام مزوز استفان کنده کس دیگه بود. حالا گفتیم نه کارتاسن مشتری است مگر استفان کنی اصلیش اینی سای وکیل است وکیل کلام ولایت است نماینده کی است یا تاجر است ما شهرت شما میکنیم. یک هفته اینا وقت دارن که بین پس واره پرداخت کنن. اگه هفته در کنن هفته دو ما بزرداش رسانه ها بزرد قطع میکنیم.
وکلا
اگه قطع نشه باز میریم بس سانوالی مریف
آقای غلب وزیرا وکلا و مشاورین که گفتین
بله
اینا کیها شامل هستن مشخصا میشه چند
لیست من بیل بس پیشونیم لیست سعی میکنم که دقیقا نام بریم. مثالش از دنگرهار ما آجیس قدیره در خود کابل دامات و برادر و یه ماشاس منصف قبلی از او بودند و در خود فعلا باز مارکت های تجارتی مثالش سهرک خواجه نبیستن بلند منزل گلبار سنتر بود یعنی مشکل داشتن. همینطور شفاخانه ملت هست شفاخانه هستن. مثالش
از چند سال آقای غالب گفته میشه که قطع برق میشه چرا قطع لاین نشه؟
قطع میکنیم سای ما همین خود میمال اقدام ما قطع میکنیم
از این افراد زورمندان را قطع کردیم
100% ما از کش قطع کنیم رفتیم میریم آن دفعه که باسر باش جنجال نیماندن اکثر جا ما رسانه ها را بردیم امرای ما که کمک بسیار کمک کرد نزداش رسانه و حتی اصلا که مانی شوند سابق قطع کوب بشین حتی واقعیت برابر میشد مشترکین مشترک ها میره برق قطع میکرد نفر مشترکین ما در تاکوی خود بندی کرد از 10 ساعت 12 ساعت تاک برق روشن نکنی به ما. این قضیه هاست ما دوسیه را بیش از هیچ نباشه بیش از 300 400 نفر ما بس سالانه‌ای به عدلی و قضایی معرفی کردیم.
وکلا وزرا و مشاورین و مقامات بلند رتبه دیگه حدودا چه مقدار قرضدار هستند؟ حدود
اگر کلش جمع کنیم در حدود 2 میلیارد معینیم یا 2 میلیارد افغانی پیسه کم نیستن پیسه ملت هستن. اگر بل برق به وقت به ما تحویل نمیشه بل برق به وقت به ما نمیرسه یکی در پرداخت دلار به ما تاوان میکنه به همسایه دوم انکشافی در پلانی که من توصیه دارم که باید زیر بنا را جور کنه میگیریم.
حالا آقای غالب بیاین به موضوع بلنگ بریم.
بله
بل چرا ماهوار توزیع نمیشه به مردم یا پول گرفتن نمیشه صرفی برق که در دو ماه یک بار میشه؟
برش ناشرکت در عرصه تحویلی یا چاپ بل در ماهانه هیت کام مشکل نداره. مگم ما طرح خود به بورد برشنا پیشنهاد کردیم طرح خود روان کردیم رسما به پارلمان که بدر دراوج داره. مشترکین فکر میکنن که اگر بل برق ما ماهانه بیایه مصرف برقم کمه از 0 تا 200 200 تا 400 400
همین شکایت مردم است.
ناز ما این خو سیستم وقتی که بل آل ما جور نکردیم رهبری فعلی این حکومت هم نشد قبلا وقتی که شرکت برشنا بل جور میکرد کتگوری بندی را مصارف دیدن سرش کتگوری بندی شد.
اما اصلاحات باید صورت بگیره.
باش بخیر ما گفتیم اصلاحات میریم سر که ماهانه مردم خواست داره ما هم کتگوری بندی را تبدیل باید کنیم. ما کتگوری از 0 تا 100 اما دونیم میشه از 100 تا 200 باز 4 رفع میشه کتگوری پایین میرم من چون ما خود نمیتونم تاوان کنیم
اما خساره مردم میبینه
من میبینم پس من دوم ما میل 25 افغانی که 15 روپیه چارج بانک است در پمپ قطاس است، این در دو ما بار چارج میکنیم. اگر معاونت چاپ کنیم تو هر ما واسه مشتری 25 نفر اول دو ما بات میدی یا هر ما میدی، این دو تا با مشتری من سئو می بود که اگر ما تشویق کنیم مشترکینه که مصرف کم کنن، من میتونم زیاد مردم برق داره بتونم که تشویق به اون مردم هستن. اگر زیاد مصرف میکرد من پیسه زیاد داره که مصرف میکنه. اینا تر مالی است یا کاتگوری بندیر پایین میکنیم مثلا 0 تا 100، 100 تا 200 یا تعرفه واحد باید دور شوه. مثال در هرات و مزار و ایبن ملکان تعرفه واحد دارم، ما تعرفه واحد قبول کنم با کابل مثلا بلا ما یک ماه چاپ میکنم مصرف برشنا کنیم بالا میره، مگر دو مصرف پس دوباره من زایات که دلار میگیرم زایات که به ما پول تل میخوره یا گپاس ادو رفع میشه انشاءالله
سود میبریم.
یعنی ما حاضر هستیم مطر خدا به پارلمان نماینده مردم
برای مردم کدامش مفید است؟ مردم میگه که ماهوار برای ما مفید است و اینی باید اجرا شد.
خود مردم به می ذهنیت است که به می کتگوری ماهوار برش بیایه، نمی خواه برش نه اگه شرکت دولتی ما یه تاوان نمیتونیم کار کرده. هر نواتر شد قبول کنن نماینده مردم در پارلمان قبول کنن ما صدا تبدیل میکنم از طرف ما که ممانعت یک مجلس
یعنی شکایت مردم هم شما مواجه میدونید یک قسمت
شکایت مردم ما به ایجرا مواجه میدونید مردم هایی که مصرف بل برق کم بود کم شوه، مگر میره مطمئن بر اطمینان مردم میتونم که مصرف برق با یک ما ساختن کم نمیشه با کاهش مصرف کم کو وسایل اضافه را قطع کنین مصرف کم کنین چراغای کم مصرف کنین سولار استفاده کنین وقت مصرفتون کم شه.
یک شرکت دیگه کسایی که استفاده میکنه یا مردم از برق اونا میگن که مثلا در یک دوره بل ما کم میه مثلا 500 افغانی میه، دوره دیگه با عین مصرف میه مثلا 2000 3000 تا 5000.
این ضعف مدیریت برشناس در یک کارا که تو میشه مصرف یک مشتری در ماه زمستان که در ماه بهار فرق میکنه. در ماه زمستان اگر بل 2000-3000 به در بهار 500 به او باز ضعف برشنانیست او مصرف
اگر برعکس به؟
اگر برعکس بده بخواد برشنا اشتباه کرده است باختر که تو مصرف صد صد ما میفهمیم که زمستان تو بخاری داری
پس چرا اشتباه تکرار میشه آقای غالب؟
متاسفانه دی مقصر هم برشنا است هم خود مشترکین هم هستن مترخانه که برشمه پیسه برشمه تا برو میتره کم مصرف نوشته کو میترخان برش کم مصرف نوشته میکنه مگر میره نمیفهمه قدر که در سیستم تغییر آورده نمیتونه باز بره دوم که بر میترخان دوم میره چک میکنه یا کس دیگه تبدیل میشه آیت میره تفتیش میبینه میترش اشتباه خوانده شده است اون ارقام دیگه یک نوشتک میکنه برش بل بالا میره. یک امکان دومی است که میترخان غفلت کرده باشه میترخان امو ساحه نرفته باشه میترخانا را تمام شه آل دوره ای ساختیم ما یک میترخان در یک برج یک جنگشن بیش از 6 الی 8 ماه زیاد بوده نمیتونه. همزمان مامور برج کس عامر برج کس جنگشن او هم تبدیل میکنیم. اگر میترخان نوامد در میتر مشتری که اشتباه یافت مسئول میترخان اول است با او جریمه میشه منفک میشه یا تعدید میشه. کوشش است که خدمات بهتر برسانیم.
بسیار تشکر.
از بستر گلهای سرخواز می خواند کسی از بستر گلهای سرخواز می خواند ای گویی عاشق از عشقایش باز می خواند ای گویی عاشق از عشقایش باز می خواند کسی از بستر گلهای سرخواز می خواند
درد از اندام خار و خس بیابان را. کسی از جلوه می گوید، کسی از ناز می خواند. کسی از جلوه می گوید، کسی از ناز می خواند. آهنگی که در خوب می نشاند خاطر ما را، نشانت خاطر ما را.
محبت بیشه این از آیه های راز میخواد، محبت بیشه این از آیه های راز میخواد.
ای بوی عاشقه